آقای سوینا به مطبوعات اشاره کردید، حتی برخی از مطبوعات مثل روزنامه طلوع و بسیاری دیگر که منتسب به دربار بودند اشعار خیلی مستحکمی هم در رد دکتر مصدق گفتند، که من یکی دو بیتش یادمه که بچه بخواب دوز توی خانه است، هیچ که این مرد دیوانه است، ننه بخواب یه سر دو گوش اومده، مصدق لحاف به دوش آمده، و بعد بیتای زیرش که خیلی دیگه لغات بسیار بدی داره، خیلی راحت و آزادم پخش می شدن، کسی هم با اینان کاری نداشت. و نکته دیگه جناب فارسا بناب که من فکر می کنم در هر بزرگداشتی برای روز ملی ما و این خط دقیقا خط تمایز بین اون کسانی که میخوان این روزگاران نیک و سلامت جامعه رو به اسم خودشون و با نام خودشون داشته باشن یا با اون اعوان و اعثار خودشون پیوند بدن، مثل حاکمیت امروز در ایران و اون ارتباطی که توسط کاشانی این نهضت ملی رو به کاشانی منتسب میکنند، لازمه که ما اون نامهای آقای کاشانی رو هم بهش اشاراتی بکنیم در اون روزگاران و در روزهای مانده به کودتای 28 مرداد و یکی هم بعد 28 مرداد، که این آقای کاشانی در 15 تیر یعنی یک ماه، یک 40 روز قبل کودتا و یکی هم در 6 مرداد دو اطلاعیه میدن. آقای آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که از اول انقلاب هم از ایشان با افتخار یاد میکنند و انقلابی و ضد امپریالیست مینامندش و همه کار رو منتسب به ایشون میکنن، ایشون در این بیانیه ها حکم صادر میکنن که ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت بوده تسلیم چوبه دار خواهد شد. و بعد هم یه مصاحبه هم با روزنامه المهدی دارن که شما در جلد اول کتاب تاریخ 100 ساله ایران اون رو هم دارید و شما همین مصاحبه رو در صفحه 426 کتابتون چاپ کردید. در این مصاحبه مخبر روزنامه المهدی از کاشانی میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، البته منظورشون 9 اسفند کودتای اولیه موفق نشد، میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. دقیقا هم از نظر طرز تفکر خودشون هم درست گفتن که اینان معتقد جمهوری نبودن. اسلامی رو که پیش از انقلاب به دیگر شعارها اضافه کردند، اون اسلامیشو بیشتر از نظر فهم خودشون اون دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه میتونستن که بعد از دیکتاتوری ولایت شاهنشاهی. بعد کاشانی در ادامه مصاحبه خود با روزنامه المهدی ابراز داشت مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. یعنی حتی از شاه هم سختتر و بیشتر حکم دادن، اون به حبس و تبعید داد، ایشون حکم مرگ.
بله، و خیلی جالب من اضافه بکنم که چون در ایران امروز خط به اصطلاح قرمز، یکی از خطای قرمز اینه که شما میتونید مطالب زیادی رو ترجمه بکنید، بنویسید و چاپ هم بشه، ولی شما اگر راجع به آیت الله کاشانی بنویسید، بلافاصله اون مطالب سانسور میشه.
بله.
من یک دوست بسیار عزیزی دارم که ایشون یک کتابی از کارل مارکس رو یکی از مقالات کارل مارکس رو ترجمه کرد و فرستاد ایران با چاپ بسیار اعلی. این کتاب چاپ شد در مقابل دانشگاه اینا بود، کتاب فروشی هم به فروش رسید در عرض این 3 سال گذشته.
بله.
یعنی دقیقا کتاب بسیار بسیار موثق و بسیار با اعتباریه توسط کارل مارکس نوشته شده و از شورت زورتون در ایران این اجازه داد. همین رفیق ما یه مقاله راجع به 28 مرداد نوشته بود.
بله.
مقاله طولانی بود و دوستانش بهش گفته بودن که خب مثل این کتاب کارل مارکس بفرست اینو ایران که دوباره با چاپ اعلی و با کیفیت زیبای جلد سازی و اینا، چون در ایران خیلی خوبه دیگه این بسرا چاپ کتاب اینا.
بله.
هم خرجش کمتره، هم زیباتر و با کیفیت تر میاد بیرون. ایشون اینو فرستاده بود. ارشاد وقتی که این مقاله رو که به صورت جزو کتاب مانند میخواست منتشر بشه خونده بودن، او تمام بخشای آیت الله کاشانی رو گفتم باید اینا رو بردارم.
بله.
نه یک کلمه دو کلمه، برای کل مطلب رو بایستی سانسور میکردن. یعنی شما خیلی جالبه ببینید که چقدر حالا اونایی که در سر کار هستن، حتی در سطح این کمیسیون های ارشاد در شهرهای کوچک به این مسئله حساسیت دارن. شما میتونید مثلا کتابی از مارکس که اصلا راضی به آیت الله کاشانی نیست و آیت الله خمینی نیست و شیخ فضل‌الله نوری نیست، میتونید اونو چاپ بکنید و به مردم بفروشید یا در کتاب فروشی ها به اسلام موجود باشن. ولی اگر مقاله بنویسید، کتابی بنویسید که در اونجا حقایق رو گفتید، من جمله در مورد آیت الله کاشانی که چه موضوعی در 28 مرداد گرفت و خواهان اعدام دکتر محمد مصدق بود، در مصاحبه هاش منعکسه، هم در مصاحبه هایی که با نشریه های فارسی زبان انجام داده، هم با نشریه های عربی زبان.
بله. بله.
ایشون عربی هم خوب بلد بود، سالها بله. هم در بیروت مونده بود، به زبان عربی خیلی آشنایی داشت. دقیقا اینا اونجا منعکسه که ایشون خواهان اعدام دکتر محمد.
دقیقا. دقیقا. بله. منم به اونایی که اشاره کردم در تمام این موارد و بسیاری دیگه ایشون اطلاعیه و بیانیه داده که در پایانش همه دکتر مصدق رو به مرگ تهدید کردیم و محکوم کردیم. جناب پارسابیانی خب مطمئنن باید این حاکمیت ناراحت باشه، برای اینکه با اون دروغی که مردم میگه، با اون فریبی که مردم میده، اینا چیزی جدا از اون سلطنت پهلوی نیستن. لباس ها عوض شده، در واقع تداوم اون حکومت نوعی از همون حکومت، و اینا همپیمانان تاریخی در کودتای 28 مردادن. بسیاری اسناد و مدارک این روزها در اومده که حتی همه اینا رهبریت جمهوری اسلامی، آقای خمینی و غیره و غیره با این کودتا موافق بودن. این و به قول شاعر، محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد، یا دروغش باشد هر که دروغش باشد. ولی بعد از سرنگونی رژیم وابسته پهلوی توسط مردم، اینان با فریب و دروغ و ربودن شعارهای نیروهای ملی و با تظاهر به اونها بر گرده ملت سوار شد.
درسته، کاملا.
سپاسگزار. جناب پارسابیان، بپردازیم به مسائل امروز ایران و جهان.
بله، اخبار ایران دو سه فقره من خبر دارم راجع به ایران که از مطبوعات مختلف آمریکایی و انگلیسی در اروپا و مطبوعات ایرانی به دست آوردم.
بله.
در ایران در ماه‌های اخیر فشار بر اقلیت‌های دینی در تقریبا نه تنها بیشتر شده، بلکه میخوان حتی قانونی و قانونی تر هم بکنن این فشارها را.
بله.
جمعه بهایان ایران با انتشار بیانیه‌ای از به خطر افتادن جان پیروان آیین بهاییت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن. این در مطبوعات جهان به صورت وسیعی پخش شده.
بله.
در بیانیه این جامعه با اشاره به تدوین قانون جدید مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است، آمده که این لایحه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان، حتی پیروان دین زردشت را در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران تحت تعقیب قرار دادن و آنها را به خاطر اینکه مثلا قبلا مسلمان بودن حالا نیستن، آنها را مجازات میکنن.
بله.
خانم بانی دوگال نماینده اصلی جامعه بین‌الملل بهایی در سازمان ملل لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی را خلاف تمامی موازین حقوق بشر و پیمان‌های جهانی خوانده که ایران آنها را پذیرفته و می‌گوید که تصویب این قانون به حکومت و روحانیون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مسئولیت قضایی شهروندان ایران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پیگرد قرار دهند.
بله.
و این گزارشات همینجوری مفصل میره و بالاخره بی بی سی این گزارش رو داده، میگه اتحادیه اروپا از لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در مجلس هفتم در حال بحث درباره آن است انتقاد کرده است. حالا ببینید که انتقاد اتحادیه اروپا از این لایحه چیه؟ اتحادیه اروپا که از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده، به خصوص ماده 225 از بخش پنجم پیشنویس این قانون را که به موجب آن برای برگشتن از دین اسلام مجازات مرگ تعیین شده مورد انتقاد قرار داده است. یعنی رسما در مجلس هفتم شورای اسلامی این لایحه به بحث گذاشته شده که اگر کسی دین خودشو مذهب خودشو عوض بکنه مجازاتش مرگه. اتحادیه اروپا میگوید این ماده و سایر مواد این قانون ناقص تعهدات ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است. به موجب قوانین اسلامی یا شریعت هم‌اکنون نیز در ایران مجازات ارتداد مرگ است. یعنی با تصویب قانون مورد بحث در مجلس ایران مجازات مرگ برای مرتدین در قوانین کیفری ایران گنجانده خواهند شد. یعنی وقتی که شما مرتکب ارتداد بشوید، یعنی مرتد بشوید، مجازاتتون مرگه. و اینجوری ترجمه کردن یا تعبیر کردن مرتد، ارتداد، کسی مرتکب ارتداد میشه که دین خودشو عوض بکنه، مثلا مسلمان بوده بشه مسیحی.
بله.
یا مذهبش رو عوض بکنه، مثلا مذهب شیعه داشته بره به مذهب بهایی یا به مذهب علی‌اللهی.
بله.
مجازات این جریان مرگه. منتها در عمل شما اگر حتی شیعه اثناعشری باشی، اصلا به هدفتون هم تغییر دینت نیست یا مذهبت نیست، ولی از دولت اسلامی انتقاد بکنید، مثلا از آیات الله خامنه ای انتقاد شدیدی بکنید، امکان داره که اون وقت به شما را متهم به ارتداد بکنن و اون وقت مرگ بر تو، مجازات مرگ رو بر تو اعمال بکنن. یعنی مسئله این که فقط این نیست که کسانی که دین خودشون عوض میکنن یا مذهب خودشون عوض میکنن میشن مرتد.
بله.
و مرتد مجازاتش مرگه. نه، در ایران اگر کسی از آیت الله خامنه‌ای یا احمدی نژاد انتقاد بکنه، به اونا به اصطلاح توهین بکنه، جزو مرتدین حساب میشه، میشه مرتد، اون وقت مجازاتش مرگه. روی این اصل اتحادیه اروپا شدیداً این مسئله رو مورد به اصطلاح پژوهش قرار داده و شدیداً از دولت ایران این انتقادو داره.
بله.
خب این برای ما ها ایرانی ها خب که با اوضاع ایران آشنایی هایی داریم قابل تعجب نیست، ولی برای اروپاییان قابل تعجبی که چون میخوان اینو قانونی بکنن، به صورت کیفری در بیارن و در واقع بذارن تو دادگاه ها و اینا، اون وقت معلوم نیست که اون قاضی که تو را بالاخره مرتد اعلام خواهد کرد آیا به خاطر اینکه تو دینت رو عوض کردی یا مذهبت رو عوض کردی، یا اینکه نه از رؤسای دولت من جمله از بیت امام، از امام و یا از ولایت فقیه انتقاد کردی، اونجا میشه مرتد. حالا ممکنه اصلا شیعه اثنا عشری اصولگرا هم باشی، ولی به نام هلال یک موضوع بگیری و علی خامنه ای یک موضوع بگیری و اون قاضی شما را متهم میکنه، محکوم میکنه و قضاوت رو در آخر از عرض شما میگذارونه که شما یه آدم مرتد هستید، اون وقت مجازاتتون مرگه.
بله کاملا متاسفانه.
بله یه خبر دیگه هم که داشتم، حالا به غیر از فشار بر اقلیت های دینی، این برخورد هایی که دولت ایران از رئیس جمهورش احمدی نژاد گرفته تا بیت امام، سه برخوردی به گزارش تازه آژانس انرژی اتمی رو سه برخوردی کردن. باز بی بی سی این گزارش رو داده و من چون دومن به بی بی سی که تماشا میکنم خیلی نیازیم که گول تبلیغات بی بی سی رو نخونم،
هر
روی گردم به مطبوعات ایران. ببینون در داخل ایران این مطبوعات که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و این روز تقریبا روزنامه در ایران دیگه نیست که خیلی خیلی به طور قابل ملاحظه طرفدار دولت نباشه ولی حق چاپ داشته باشه. با این همه خب آدم میتونه مقایسه بکنه، مثلا یک روزنامه هست در ایران به اسم روزنامه اعتماد، با اعتماد ملی اشتباه نشه، روزنامه اعتماد، این مثلا بگو 75% با رژیم 25% مثلا نیست. تفاوت اعتماد با روزنامه جمهوری اسلامی اینه، جمهوری اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی 100% اعتماد مثلا 75%،
اما
شرق بیشتر بود، شرق روزنامه شرق 50-50 آزاد بود به اسلام، ولی دیگه روزنامه شرق حالا در ایران منتشر نمیشه. در این حال بی بی سی گزارش داد، من وقتی که رفتم به مطبوعات ایران مراجعه کردم دیدم که آره تقریبا درسته این حرفی که بی بی سی میزن. بی بی سی میگه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از به اصطلاح پیروزی بزرگ این کشور یعنی ایران در موضوع مناقشه هسته‌ای ابراز خرسندی کرد، خوشنودی کرد و از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای شیوه به اصطلاح بارز اداره آن ستایش به عمل آورده است. من فقط از بی بی سی شنیدم، ولی به مطبوعات ایران که مراجعه کردم دیدم اونا هم نوشتن همین اینا رو.
بله کاملا
درسته. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه هفتم اسفند یعنی 26 میشه فوریه، در دیدار با رئیس و نمایندگان مسیح بدان رهبری گفت یک نمونه از پیشرفت‌های نظام اسلامی مسئله هسته‌ای است که ملت ایران در این موضوع حقا و انصافا یک موفقیت بزرگ و پیشرفت چشمگیر دست یافته است. حالا حرفی که ایشون زده اعضای روزنامه‌های ایران که طرفدار جمهوری اسلامی هستن می‌زنن، شما اگر این حرفا رو بردارید که اینو یک پیروزی بزرگ اعلام کردن و خود گزارش رو به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه بکنید، متوجه میشید که اصلا در اون گزارش کوچکترین خبری از پیروزی نیست.
بله کاملا.
بلکه در اون گزارش دقیقا میگه که بله ایران مثلا هیچ مدرکی نیست که دولت ایران در بندات رو میسازه، ولی دولت ایران در برنامه‌هاش، در تاکتیکاش، در شیوه‌هاش حرکت هایی میکنه که این حرکت ها هنوز شبهه انگیز هستن.
بله.
و باید دقیق بشیم، باید شفاف بشیم، باید دولت ایران این اجازه رو بده که ما تحقیقاتمون ادامه بدیم و بیشتر لازم به این مسائل شفاف بشیم. در حالی که دولت ایران از محمود از رئیس جمهور گرفته تا رهبر ملت اینو به یک پیروزی بزرگی در ایران مثلا ایران کرده هم و شب و روز هم ازش
صحبت کردن.
بر احمدی نژاد از نقش منفس هفتمیز در موضوع هسته‌ای تقدیر کرد.
بله.
این ادامه داره، بگید بله آژانس هسته‌ای سازمان ملل این هفته در گزارش تازه گفته بود که ایران در زمینه فعالیت هسته‌ای خود شفافیت بیشتری داشته، اما در این موردی که در حال ساخت بوم نیست تضمین‌های معتبری ارائه نداده.
بله.
این جور مسائل رو در گزارش شما به درستی میبینید، ولی اونا گزارش رو میگن که یه پیروزی بزرگیه برای ایران.
من مرتب هم پس اینا جشن گرفتند و بعد سخنها سر دادند که چه پیروزی بزرگی به دست آوردند. برخی هم ادعا کردند که همپا یا برتر از نهضت ملی شدن نبود، و اینکه دیدیم قطعنامه سوم هم صادر شد پس از این همه جشن و خوشحالی.
بله درسته.
و این بدا به حال مردم و اون طبقه کم درآمد، زحمتکش جامعه، کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه که زیر بار این قطعنامه‌های تحریمی باید کمرشون خم بشه و فشارها بر اونا وارد شه.
بله. یه خبری دیگه هم دارم که گزارش میده که آناهیتا حسینی و بیتا سمیزاده که دو دانشجوی سوسیالیست بودن،
بله،
اونها از زندان از حبس آزاد شدن. آناهیتا حسینی و بیتا صمیمی‌زاده دو دانشجوی دانشگاه تهران و پلی‌تکنیک از 24 دی ماه گذشته در زندان ایروین به سر می بردند با توقیع وثیقه 80 میلیون تومانی آزاد شدند. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر با اعلام این خبر گزارش داده است که هنوز 15 دانشجوی سوسیالیست در زندان ایلین محبوس هستند. خب شما اگر به این خبر هم توجه کنید که از داخل خود ایرانه، در یک جا نشون بده که اگر پدر شما ثروت داشته باشه، اگر مادر شما ثروت داشته باشه، عموی شما ثروتمند باشه، شما حتی سوسیالیست هم باشید از زندان آزادتون میکنن.
بله کاملا
مرازید. یعنی ولی اگر سوسیالیست باشید یا نباشید ولی زندان باشید به خاطر مسائل سیاسی، ولی پدرت اون ملک رو نداشته باشه که وثیقه بذاره، در نتیجه شما نمیتونید آزاد بشید. این عجیبه. من همیشه به دوستان رفقا میگم که اون چیزی که در ایران دیکتاتوری میکنه نه اسلامی و نه جمهوریه، دیکتاتوری سرمایه است.
بله.
دیکتاتوری پول در آوردنه. امروز دادگاه های ایران هم مثل دادگاه های آمریکا تبدیل شدن به بنگاه های پول در آوردن و کسبه و کار.
بله.
مثل دانشگاه های آمریکا شدن.
بله کاملا.
اگر شما ثروت زیادی داشته باشید پسر شما و دختر شما به بهترین دانشگاه های آمریکا راه پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه ثروتمند هستید. شما کمک زیادی از نظر مالی به اون دانشگاه بکنید، پسر و دختر شما را میپذیرن. تمام این دانشگاه های معتبر به اسم آمریکایی که به اسم آیوی لیگ معروفن، این به اسم کلوب بزرگ دانشگاه های معتبر آمریکا، این روز متاسفانه بعد از 30 سال به تدریج تبدیل شدن به در واقع بنگاه های تجارتی.
بله.
و کاملا تجارتی برخورد می کنن. دادگاه های ایران هم همینجوری شده. شما وسیله، یعنی اگر مادر شما دو تا خونه خود داشته باشه اونا رو وسیله می ذاره یا یک پول زیادی همونجا می ذاره و شما رو آزاد می کنه. حالا چه شما اسلامی باشید، سیاسی باشید، سوسیالیست باشید، چپ باشید، راست باشید، شما آزاد میشید. ولی اون انسانی که شاید گناهش از شما هم کمتر بوده، حالا را سوسیالیست بوده یا نبود، هم میمونه زندان.
بله.
یعنی اینطوری شده. یعنی دیکتاتوری که در ایران حاکمیت میکنه و دیکته میکنه اون سرمایه است.
بله.
خوانین قدیم اسلامی یا جدید اسلام، بلکه سرمایه حکم میکنه که شما کدوم دانشجو باید از زندان آزاد بشه. اصلا نیست که چقدر اون دانشجو گناه داشته یا بیگناه بوده.
بله.
بلکه اون دانشجو چقدر از حضورتون از خانواده میاد که پول داره. ولی در واقع اینا به بنگاه های مافیای مالی تبدیل شدن، ولی اسمشون دادگاه انقلابی.
بله.
دادگاه انقلابی هم مافیای در واقع مالیه.
بله.
یعنی وقتی که متوجه میشن که شما ثروت زیادی مثلا اندوختید، کوشش میکنن که پسر شما رو بگیرن و بعدا شما بیارید وسیله بذارید، پول بذارید و پسر خودتون رو آزاد بکنید.
بله.
در آمریکا امروز ما 2.5 میلیون زندانی داریم. شما اگر برید داخل این بزرگترین مثلا کشور شمالی که در جهان، یعنی کشور چین با 1 میلیارد جمعیت، فقط 1 میلیون زندانی سیاسی داره. آمریکا با 300 میلیون 2.5 میلیون
زندانی
داره.
بله.
شما میرید مطالعه میکنید میدونید که از این 2.5 میلیون زندانی اکثرا اونهایی هستن که فقیرن، یعنی اگر فقیر نبودن زندان نمیبودن، به هر علتی هم رفته باشن به زندان، اگر ثروتمند بودن حالا از زندان بیرون اومدن. این اکثریت عظیم این 2.5 میلیون زندانی در امریکا افرادی هستن که پول ندارن بیان بیرون، پول داشتن زندان نبودن. این در مورد ایران هم صدق میکنه. حالا
بله کاملا کاملا
روزا در این سطحی به پایین تر با یک شکل و شمایل کاملا متفاوت، ولی ماهیتا یکی هم
ایرانه تر. بله.
آمریکا زندان ها تبدیل شده به بنگاه های کسب تجارت. در هر زندانی رو که میگیرن اینجا برای اون بیزنس سازمان بنگاه های کسب و تجارت پول میاره.
بله کاملا.
و این در مورد ایران هم کاملا نشان میده که
یه منبع درآمدی شده دیگه.
بله. حدود 15 دانشگاه شیراز روز دوشنبه با اداره تجمع در مقابل کوی دانشگاه شیراز خواستار استعفای رئیس این دانشگاه
شدن.
و در نتیجه تظاهرات زیادی شد، یک دانشجو هم گرفتن انداختن زندان. ولی دقیقاً اینها افرادی رو میگیرن میاندازن زندان و از اونشون بیشتر فشار وارد میکنن که اگر متوجه بشن که پدر مادرشون صاحب خونه و مسکن و ثروت و یا ذخیره هستن.
بله بله.
که پولها رو از اونا میگیرن. یک نوع تاراجه
دقیقا و
یک نوع مافیای دادگاهیه که واقعا کار دادگاهی به اون سبک و سیاق قدیمی رو میکنه. مثل دادگاه آمریکاست. شما اگر پدرتون خیلی ثروتمند باشه، همون شب اول که شما دستگیر میشین وسیله میگیرن و شما پسرتون رو میارید بیرون. ولی اگر نباشه، خب اون پسرتون در زندان میمونه و بعدا هم که مجازات میشه یا محاکمه میشه بار در زندان میمونه. امروز هم در ایران ما این شرایط رو داریم. دادگاه های ایران و زندان های ایران تبدیل شدن به بنگاه های داد و ستد، بنگاه های کسبه و بنگاه های تجارتی.
نرخ وثیقه هاشون هم هر سال بالاتر میره. مثلا اگر 2 سال پیش 40 میلیون تومان بوده، سال گذشته 60 میلیون، 80 میلیون، امسال به 80 و 100 و 100 به بالا میرسه. واقعا هم نشون میده محاسبه تورمشون هم خیلی دقیقه.
بله درسته. یعنی واقعا یک نوع کار تحقیقی میکنن، ببینن که شخصی رو که میگیرن این پدرش مثلا یه خونه داره، دو تا خونه داره.
بله.
و میگیرن بیشتر از یکش میکنن. این به من است که دانشجویان کارگر رو دهقان رو میگیرن، اونا رو
میگیرن. بله.
ولی اونا میمونن زندان.
بله.
اونا آزاد میشن.
بله.
برای اینکه پول بالاخره یه خود پول دارن، یعنی تارت میشن یا
بله.
برای مادرشون
قارت
بسرشون آزاد میشه.
بله. یک نوع قارت فامیله و بعدم
بله.
در حکومت واقعا چپاولگران و قارتگران بیش از این هم نمیشه توقع داشت. جناب پارسا بنام
درسته.
وقتی حکومت مردمی نیست، در اختیار عده خاصه و بعد این عده خاص تا اونجا که زورشون میرسه به مردم زور خواهند گفت.